بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان رادیو قرآن. با برنامه ژرفای واژه‌ها و تحلیل واژه‌ای دیگر در خدمت شماییم. این برنامه اختصاص دارد به بررسی واژه سینا
و شجرتا تخرج من طور سینا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
واژه سینا یکی از واژگان تک کاربرد قرآن است که در آیه 20 سوره مؤمنون پس از آیاتی که مربوط به نزول باران و رحمت و استفاده انسان از منافع آن است به کار رفته. این واژه از واژگانی است که درباره ریشه و مفهوم آن در بین زبانشناسان اختلاف زیادی است و از ریشه است که درباره عربی بودن یا نبودن آن اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی این واژه را حبشی و برخی نبتی می دانند. اما از آنجا که ترکیب اضافی تور سینا هم در تورات و هم در انجیل آمده است، برخی ریشه آن را با تأکید بیشتری عبری یا سوریانی دانستند. این که سینا نام کوهی در سرزمین شام است، اگرچه ممکن است قرینه‌ای برای سوریانی بودن آن باشد، باز نمیتوان به این مسئله اعتماد کرد، زیرا جبل سینا در منطقه از سرزمین پهناور عربی آن روز واقع شده بود و این سرزمین جزئی از بلاد عربی به شمار می رود. نکته دیگر این که ویژگی های صوتی که در این واژه وجود دارد مانند جهر و همس با مفهوم واژه که مربوط به نزاع و خصومت است همسوست. در قرآن کریم بدون نام بردن از این سرزمین بارها به رویدادهایی که در جوار این کوه به وقوع پیوسته است سخن به میان آمده است. سرزمین سینا مدفن پیامبران بزرگ الهی چون موسی و محل حضور بسیاری از انبیاء بزرگ دیگر بوده است. این سرزمین از آغاز مورد توجه قرآن و پیامبر اسلام بوده است. بنابراین سرزمین سینا در نزد مسلمانان منطقه مقدسی بود که بسیاری گمان می بردند تور سینا همان منطقه‌ای است که حضرت موسی به نبوت مبعوث شد و خداوند در آتش بر او تجلی کرد، لذا آن را با وادی طوا یکی می دانند. اما به گواهی دانش تاریخ و جغرافیای اسلامی این دو منطقه با هم فرق می کنند. در روایات نیز بین کوه طور و منطقه طوا فرق گذاشته شده است و آن منطقه مقدس همان سرزمین طواست. پیامبر با مردم سینا پیمانی بست و ایشان را تحت حمایت جامعه اسلامی قرار داد و مسئولیت دفاع از این سرزمین را بر عهده جامعه اسلامی قرار داد. این معاهده به خط حضرت علی در مسجد النبی در تاریخ 3 محرم سال 2 هجری نوشته شده است و سرزمین سینا به عنوان بخشی از جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شد.
و شجرتا تخرج من طور سینا تنبت بالدهن و صبغ للآکلین.
آنطور که از ظاهر آیه در سوره مؤمنون برمی آید، خداوند به دنبال یادآوری نعمتهای خود بر انسانها از رویاندن درختی بر کوه سینا سخن می گوید که مردم از روغن میوه آن بهره‌مند می‌شوند. همراهان ارجمند، تا فرصتی دیگر و تحلیل واژه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اعجاز القرآن هدانا للرشد و زدنا ایمان، قرآن من فیض المولى اجلو اسرارا و بیان.
شورای عالی قرآن با همکاری رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می‌کند.
نور فی الوجود قرآن مبین.
16 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع تلاوت قرآن و نغمه‌های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی. علاقمندان می توانند ایده ها و طرح‌های خلاقانه خود در زمینه تولید و پخش آثار صوتی و تصویری با موضوع تلاوت قرآن کریم و نغمه های دینی ویژه رسانه ملی و فضای مجازی را تا پایان آبان ماه به دبیرخانه نشست ارسال و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید.
آشنایی با ترجمه های قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض سلام و احترام داریم. با برنامه آشنایی با ترجمه های قرآن در خدمت شما گرامیان هستیم. در این برنامه به معرفی ترجمه منظوم کرم خدا امینیان می پردازیم، ترجمه‌ای که نخستین سال نشر آن به سال 1384 شمسی باز می گردد. کرم خدا امینیان در سال 1304 متولد شد و در سال 1343 در رشته زبان و ادبیات عرب از دانشکده الهیات دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید. ایشان در طول تحصیل از محضر استادان بنامی همچون مرحوم حکمت آل آقا، فروزانفر و دکتر یزدگردی بهره‌مند شد. ایشان پس از اتمام تحصیلات به تدریس ادبیات و زبان عربی پرداختند. کرم خدا امینیان چندین سال از عمر خود را بر روی ترجمه منظوم قرآن صرف کرد و معتقد بود که ترجمه نظم قرآن بسیار کم کار شده و با جستجوی تمام کتابخانه ها شاید بتوان 10 مورد ترجمه منظوم یافت، به طوری که بهترین ترجمه در این زمینه را متعلق به مرحوم صفی علی شاه می دانست. کرم خدا امینیان در 24 اسفند ماه سال 1387 به علت عفونت ریوی درگذشت. از آثار ایشان علاوه بر ترجمه منظوم فارسی قرآن مجید، ترجمه منظوم فارسی وصیت‌نامه امام علی علیه السلام، منظومه در صرف و نحو عربی و ترجمه منظوم دیدگاه‌های امام علی علیه السلام است. و اما ویژگی‌های ترجمه امینیان.
و انزلنا الیک الذکر لتبين للناس ما نزل إليه.
این ترجمه منظوم در 14775 بیت در بحرهای متفاوتی سروده شده است. منبع این ترجمه منظوم ترجمه فارسی بهاءالدین خرمشاهی است. همچنین در قافیه بندی گاهی دو یا سه و یا چند بیت را به سبک چهار پاره آورده است و گاهی در یک سوره به قطعه یا قصیده روی آورده است. این مترجم با اینکه از کلمات عربی نیز در اشعار خود استفاده کرده، اما دقت او در ترجمه خوب است. از ویژگی های ترجمه منظوم امینیان می توان گفت که سوره های قرآن دارای موضوعات مختلفی هستند. در واقع هر سوره از قرآن به مسائل متعددی پرداخته است. بنابراین وی برخلاف مترجمان منظوم قبلی در ترجمه سوره های قرآن کریم یک وزن به خصوص را انتخاب و اعمال نکرده، بلکه برای هر سوره وزنی مطابق با حال و هوای آن انتخاب و ترجمه را بر اساس آن انجام داده است تا از یک نواختی آن جلوگیری کند. اشعار حاوی صنایع لفظی و معنوی هستند تا از تحریف در الفاظ یا قلب معانی پرهیز شود. همچنین ترجمه ها در قالب مثنوی، دو بیتی نو و یا قطعه است و مترجم و شاعر تمامی افزوده های توضیحی خود را که به دلیل ضرورت شعری یا کمبود وزن اضافه کرده برای حفظ امانت درون قلاب قرار داده است. از دیگر ویژگی های این قرآن می توان اشاره کرد که یک جلد بوده و در صفحه راست متن اصلی آیات و در صفحه مقابل آن نیز ترجمه منظوم همان صفحه قرار گرفته است. هر صفحه قرآن با یک آیه شروع شده و انتهای صفحه نیز انتهای یک آیه است. در واقع هیچ آیه‌ای در صفحات این قرآن ناقص و ناتمام نیست و ترجمه های منظوم صفحه مقابل نیز مطابق با تعداد آیات و کامل است. شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه رسیدیم. تا فرصتی دیگر، حق یار و نگهدارتان.
خوشبخت دلی که از شوق لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
اتبع ما
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من میتونم سوالم بپرسم؟
بله عزیزم،
بپرس. خیلی از سوالات
هر سوالی که به فکرتون میرسه یا دلتون میخواد جوابشو بدین. آفرین به شما، آفرین. یک آیه، یک پرسش.
بتلاوت آیات فضلا من عند الله الرحمن، من عند الله الرحمن.
أقرأ وأرتل وأتدبر فيما أحفظه وأتفكر، كي تعلو درجاتي أكثر في جنة رب المنان، في جنة رب المنان.
به نام نقاش بال فروانه ها، سلام. سلام به روی ماهتون عزیزای دلمندم. چقدر دلم براتون تنگ شده بود. خوشحالم که دوباره با یه برنامه دیگه از سری برنامه های یک آیه یک پرسش با دو تا پسر گلگلی آمدم خدمتتون. انشالله که حال احوالتونم خوبه. حالا میریم سراغ مهمونای عزیزمون. خوش آمدین.
به نام خدا. روز به همین رجبی هستم. منم سلام میکنم به همه دوستایی توی خونه.
به نام خدا. منم سلام میکنم خدمت شنونده های عزیزمون
اون محمد نسیا کاظمی هستم.
سلام مجدد به روی ماهتون. بازم میگم خیلی خوش آمدین. چطوره برای اونایی که نمیدونن موضوع برنامه چیه، خیلی خلاصه بگیم قراره اصلا درباره چی صحبت کنیم؟
قرار بود ما درباره نیکوکاری فکرامونو بکنیم، هر سوالی داریم از شما بپرسیم.
خب
و اینجا توی برنامه مطرح کنیم تا شما کمک کنید جوابمونو بگیریم.
باریکلا، کامل ترش بکنم این میشه که من با کمک آیات نورانی قرآن کریم انشالله بتونم پاسخ شما رو بدم. آماده این بچه ها؟
بله.
پس دونه دونه شروع کنیم.
یک پرسش. من توی کتاب قرآن مدرسه‌ام خوندم خداوند نیکوکاران رو خیلی دوست داره. میخوام بپرسم این نیکوکارا چه کسایی هستن؟
چه کارایی میتونیم انجام بدیم که ما هم جزو گروه نیکوکاران بشیم؟ اصلا میشه؟
چرا نمیشه، قربونت برم حتمنم میشه. خداوند یک عالم راه جلوی پامون گذاشته که بعضیاش خیلی هم ساده است. اگر انجام بدیم حتما فرشته ها اسممونو توی گروه یا دسته نیکوکاران که به قول قرآن کریم اسمشون محسنین هست می نویسن. اون وقت چقدر خوب میشه.
ببخشید من میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
جونم بگو.
مگه خدا همه بنده ها و همه موجوداتشو دوست نداره؟
چرا قربونت برم، خیلی هم دوست داره.
پس اینکه یه جای اسمی برای نیکوکاران رو دوست داره مثلا چه فرقی داره؟
منظورت اینه که چه فرقی به حال نیکوکاران داره؟
آره.
ببین عزیز دلم، یه معلم توی کلاس همه شاگرداشو دوست داره، به همشون به یه شکل درس میده، یه جور مشق میده. اما دانش آموزی که درسشو بهتر میخونه، تکالیفشو قشنگتر و تمیز و خوشخط‌تر مینویسه، بعضی وقتا تحقیقهای اضافه برای درساش انجام میده، دیگه یه شاگرد معمولی نیست. درسته؟ معلم بیشتر دوستش داره و سعی میکنه این زحمات او رو یه جایی جبران کنه.
آهان، فهمیدم.
خیلی خوب.
مثلا اگه یه اشتباهی توی امتحان داشته باشه، اون تحقیقای اضافه یا مثبتایی که گرفته به دادش میرسه.
باریکلا، دقیقا همینطوره. وقتی خداوند به طور مخصوص میگه من نیکوکاران را دوست دارم، اونها قطعا یه جایگاه ویژه‌ای پیش خدا دارن و به موقعش مشمول لطف خداوند قرار میگیرن. و اما اون سوال اولمون چی بود؟
نیکوکارا کیان؟ ما هم میتونیم جزو نیکوکارا بشیم؟
عزیزای دلم، هر کار خوبی که خدا پسندانه باشه و موجب بهتر شدن حال مردم بشه یا جلوی خطر و ضرری رو بگیره اسمش کار نیکه. حتی قضا دادن به یه گربه یا گنجش. حالا شما با مثالای مختلف برای من اثبات بکنید که چه کارایی خوبه، به خصوص نزد خدای مهربون.
یکیش کمک کردن به دوستمونه که توی یه درسی ضعیفه.
آفرین، گل گفتی.
صدقه دادن، غذا دادن به اونایی که پول ندارن غذا بخرن.
آفرین گلم،
یا
آفرین.
یکی دیگهش کمک کردن به پدر و مادره.
دیگه نمیدونم به تو چه نمره‌ای بدم. آفرین، همش درسته.
هستی خوش آقابه تهنیت تهنیت تو دنیا و آخرت، تو هستی خوش آقابه، تو هستی خوش آقابه.
اما یه آیه در قرآن کریم هست که به نظرم چند تا از ویژگی های نیکوکاران رو گفته، یعنی در حقیقت چند تا مثال از نیکوکاری برامون زده. گوش کنین.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
بله، آیه رو شنیدیم. حالا به معنیش توجه کنید. معنیش به زبون خودمونی میشه نیکوکاران کسانی هستند که اولین مورد از پول و درآمد و داراییشون به دیگران کمک میکنن، هم موقعی که وضع خودشون خوبه، هم موقعی که حتی خودشون هم ممکنه اون پولو لازم داشته باشن.
خب این خیلی کار ارزشمندیه، حقشونه که خدا خیلی مخصوص دوستشون داشته باشه.
درسته. حالا ادامه معنی آیه رو بگم. دومین ویژگی، بله دومین ویژگی نیکوکاران اینه که خشم خودشونو کنترل میکنن، به قول معروف فرو میبرن، و سوم اینکه دیگران رو میبخشن، عفو میکنن، برای همین جزو نیکوکارانن و خداوند اونا رو خیلی دوست داره.
یعنی اگه عصبانی بشیم ولی عصبانیتمون رو بروز ندیم، خشممون رو فرو ببریم، این میشه نیکوکاری؟
بله قربونت برم، چون شما با این کار جلوی خیلی از ضررها رو میگیرید. آدم عصبانی ممکنه کار خطرناکی انجام بده یا حرفی بزنه که دیگران رو خیلی ناراحت کنه، اما بعدش هم پشیمون بشه. پس کنترل خشم یک کار نیک و خوبه.
چه جالب، حتی بخشیدن دیگران هم کار خوب حساب میشه؟
به نظر من این خیلی جالبه که اول خدا ازمون میخواد با پولمون اگه میتونیم به دیگران کمک کنیم. خب مثلا میشه برای کسی که نیازمنده غذا یا لباس یا چیزای دیگه خرید، ولی اگرم پول نداشته باشیم، مثل ما که توی این سن درآمدی برای خودمون نداریم، با اخلاقمونم میتونیم جزو نیکوکاران بشیم.
بازم نمرت 20. چقدر قشنگ گفتی، گل گفتی. خداوند مهربان ترین مهربانانه، دلش میخواد همه جوره ما جزو نیکوکاران باشیم، حتی با بخشش دیگران.
خیلی ممنون، من که جواب سوالاتمو گرفتم.
خدا رو شکر. البته راضی کردن روزبه همچه کار ساده ای هم نیست. خوشحالم که به جوابهای مورد نظرش رسیده. البته که همه شما بچه ها اینقدر مهربون و زلال و پاکین و اونقدر کارهای خوب انجام میدین که انشالله جزوه کیا هستین؟
نیکوکاران.
خب وقت برنامه‌مونم تموم شده، خیلی دوستتون داریم، خیلی زیاد. مراقب خودتون باشین و همه با هم از حضور بچه ها خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
هيا هيا يا أخواتي انضمينا للحلقات، اجنينا عظم بركاتي، صرنا من أهل القرآن، صرنا من أهل الرحمن.
يا الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، يا الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.
همراه با رادیو قرآن با برنامه‌های تفسیری قرآن در مکتب وحی ساعت 20:30 شنبه‌ها، سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی.
حنیف یعنی خالص، یک پارچه در سایه خدای آفریننده آسمان و زمینم.
دوشنبه‌ها سخنرانی آیت الله مهدوی کنی.
فان تصدقوا خیر لکم، اگر شما صدقه بدید، که تفسیر کردن صدقه در اینجا به این که ابراء کنید ذمه اون بدهکار مؤثر را، این بهتر است برایش.
سه‌شنبه ها سخنرانی آیت الله مجتبی تهرانی.
اگر نماز برای خدا نباشه هیچ فایده نداره، نه بعدی دارد انسانی به این معنی که ما میگیم، نه الهی هیچ کدوم.
چهارشنبه ها سخنرانی آیت الله ضیاء آبادی.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیم. در قرآن اونی که ملاک هست تقوا و فضیلت.
سروش هدایت سلسله درس‌های تفسیری آیت الله جوادی آمونی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 22.
وقتی به قرآن سوگند یاد می‌کند که منشأ حکمت است، معلوم می‌شود جامعه اگر بخواهد به حکمت برسد، به یاد حق برسد، به مجد و شکوه برسد، باید قرآنی فکر کند و قرآنی عمل کند.
تفسیر نور شنبه تا چهار شنبه ساعت 13:20 به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
با آیات قرآن هر آیه چند دقیقه با تفسیر ساده، روان، فشرده، قطره‌ای آشنا میشیم.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، الحلقات تملأني
بحب. بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله جوادی آملی،
اول سوره زخرف، فرمود حامیم ولی کتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. فرمود این قرآن دو مرحله داره، یک مرحله است که عربی است، ما او را عربی قرار دادیم که بخوانید، بنویسید، تلاوت کنید، بحث کنید و ماننده. مرتبه دیگرش سخن از عبری و عربی و سریانی و تازی و پارسی نیست، اونجا سخن از لفظ نیست. همین قرآنی که مرتبه نازلش به صورت لفظ در آمده است و ما او را عربی قرار دادیم که الفاظ مال ما، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، همین کتاب و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پس این کتاب یک وجودی لد الله دارد، یک وجودی لد الناس. اون وجودی که لد الناس دارد عربی است، قابل خوندن و نوشتن است، از او تعبیر به هازا می شود. اون وجودی که لد الله دارد دیگر سخن از عربی و عبری نیست، از او تعبیر به ذالک الکتاب می شود، علی و حکیم می شود و مانند. انسانی که با هذا القرآن ارتباط دارد یک سلسله معلومات حصولی مدرسه نصیبش می شود، علمی است که با خوندن و نوشتن می آید و ممکن است فراموش می شود. اما اون قرآنی که لد الله موجود است، اونجا سخن از لفظ و علم حصولی و صورت ذهنی و کتابت و امثال ذالک نیست. انسان تا بالا نرفت و اندلاهی نشد و به حضور ذات اقدس اله بار نیافت، او را نمیابد. وقتی که او را درکت میگن علم او لدن نیست. علم لدنی علمی نیست در ردیف علوم دیگر که مثلا علوم را سرشماری کنن، بگوین علم فقه، علم اصول، علم ادبیات، علم تفسیر، علم تاریخ، علم جغرافیا، علم لدنی. علم لدنی علمی در برابر دیگر علوم نیست که یک موضوع و یک محمول یک مسئله داشته باشد. اگر این حقایق را انسان لد الله سبحانه و تعالی فرا گرفت، علمش می شود لدنی. اگر نه تو کتاب ها و درس و بحث ها فرا گرفت، می شود یه علم عادی. لذا فرمود همین قرآن در ریشه کتاب پیش ماست، لدینا لعلیون، این عالم حکیم، این کتاب محکم در نزد ما محکم و بسیط است، در پیش شما مفصل و مرکب. این کتاب پیش ما علی، در پیش شما نازل است که بالحق انزلناه و بالحق نزل، انا انزلناه فی لیلة القدر. این حقیقت رو ما تنزل دادیم. وقتی تنزل دادیم پیش شما رسید، در دسترس شما قرار گرفت، می شود هذا القرآن. وقتی پیش ماست که در دسترس شما نیست مگر اینکه خیلی اوج بگیرید و بالا بیایید، می شود ذالک الکتاب.